أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والصلاة والسلام والثناء على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما على بقية الله في الأرضين الحجة الثانية عشر، روحي وأرواح العالمين له الفداء. همچنان که اعلام فرمودن و برادران خواهرانی که شبهای جمعه قبل هم تشریف داشتن، عنوان برنامه فقه زندگی است، یعنی مسائل شرعی که مربوط به زندگی ماست. گرچه گفتیم تمام این احکام مربوط به زندگی است، اما اونچه که بیشتر به زندگی مشترک خانوادگی مربوط می شود و کاربردی امروز ماست، اونها مطرح خواهد شد. دقایقی در ابتدا من این مسائل را عرض می کنم، بعد هم ورقه های در اختیار شما می گذارن، سوال های فقهی که به ذهنتون میرسه، حالا هر نوع سوال فقهی و احکام دینی هست، یادداشت کنید. در پایان جلسه شایدم وقت بیشتر از اون که بنده احکام میگم اختصاص پیدا میکنه به سوال و جواب شما. این هم اعلام برنامه. و قبل از شروع احکامی که بنا داریم بگیم، یاد کنیم از شهدای عزیز و همچنین حضرت ام البنین سلام الله علیها، که همه ما مدیون شهیدان این مادر بزرگوار و خود ایشون هستیم، که بنا به نقلی امشب شب رحلت آن بانوی بزرگوار هست. و عرض کردیم قبلا که اگر شهیدان رو یاد میکنیم، شهدای صدر اسلام، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای 8 سال دفاع مقدس، شهدای حرم و مدافع حرم و همچنین شهدای حوزه سلامت، امنیت و دیگران. و چون این ایام سالگرد شهید بزرگوار، عزیز دلها حاج قاسم سلیمانی هست، نثار روح ایشون و سایر شهدا یک صلوات دیگه بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برادران و خواهرانی که هفته گذشته بودن، من یک مطلبی رو عرض کردم و وعده دادم یک تتمه‌ای رو برای اون مطلب عرض کنم. گفتم به برخی از دوستان سخنران مدا، من گفتم که شهدا رو که گروهی یاد میکنید، از جمله شهدای مدافع حرم، شهدای حرم رو هم اسم ببرید. بعضی هاشون میپرسیدن شهدای حرم کیانن؟ گفتیم که شهدای ظهر عاشورای حرم مطهر امام رضا، شهدای جمعه خونین مکه، شهدای حادثه منا و همچنین حادثه داخل مکه، اون شهدای جرثقیل که خیلی هاتون شنیدید، اینا همه شهدای حرم هستن. خب شهدای حرم امام رضا که مشخص، شهدای جمعه خونین مکه اینا در بین اعمال بودن، بخشی از اعمال انجام داده بودن، عمره تمتع رو، یعنی بین الاحرامین بودن، اونم تو حرم مکی. شهدای منا هم همچنین، منا جز منطقه حرم است، حرم مکه است، اونا هم شهدای حرم هست. و این شهدای اخیر حرم مطهر احمد ابن موسی شاه چراغ سلام الله علیه. و یک قضیه رو من گفتم برای شما میگم، وعده دادم، حالا برای اینکه امشب هم فراموش نشه من با اجازه در ابتدا اون رو براتون نقل میکنم تا متوجه بشیم که شهدای حرم مورد عنایتن. هرچند من خیلی اهل تعریف کردن خواب و اینها نیستم، شاید تو این 30 چند سالی که ما حالا یا رادیو تلویزیون جاهای دیگه مزاحم شما بودیم، شاید از من نشنیده باشید که خواب نقل کرده باشم، اما این خواب چون که من نسبت به او عنایتی دارم، یک خودم خواب دیدم، یه واقعی است، امر واقع اتفاق افتاده است. مدتی از شهدای ظهر عاشورای حرم مطهر امام رضا سلام الله علیه گذشته بود، شبی من در خواب دیدم که با برخی از بستگان رفتیم مشهد، وارد صحن مطهر شدیم، دیدیم خیلی خلوته. ضمن این که خوشحال بودیم خلوته، جای تعجب بود برامون چرا حرم امام رضا در این موقعیت اینقدر خلوته. وارد رواق شدیم به همین کیفیت، نزدیک زری شدیم دیدیم اونجا هم خیلی خلوته. اینا رو خودم در خواب دیدم، با این خلاصه برخی از بستگان رفته بودیم حالا در عالم خواب به زیارت. یک بار همچنین که دیدید گاهی وقتا در خواب آدم صحنه‌هایی تغییر میکنه، یک دفعه دیدیم زری هم نداره قبر مطهر و قبر حضرت جای قبلیش نیست، جای دیگه است، تو زیرزمین صحن جمهوری. صحن جمهوری رو تازه ساخته بودن، خیلی از تاریخش نگذشته بود و من هیچ اطلاعی نداشتم که این صحن زیر این حیاط خالیه، یعنی زیرزمینی هست. قبر مطهر تازه بود، مثل برخی از قبور که دیدید یه پارچه سبزرنگی میکشن، قبر حضرت به همین منوال. خب حالا من جزئیات رو عرض نمی کنم. وقتی که من از خواب بیدار شدم تصمیم گرفتم اولین باری که رفتم مشهد حرم مطهر امام رضا برم ببینم اونجا چه خبره، چه حکمتی داره که تو خواب این صحنه تغییر پیدا کرد و قبر حضرت اونجا ما در خواب دیدیم. در اولین سفر بعد از این خواب من وقتی که رفتم مشهد سوال کردم آقا اینجا زیرزمین داره؟ گفتن بله. راهش کجاست؟ ایوانی رو به من نشون دادن، گفتن گاهی وقتا عصرای پنجشنبه و روز جمعه بازه، بعضی مواقع دیگه هم بازه. من رفتم دم اتفاقا در بازه، پله ها رفتم پایین، چون در خواب دقیق جاش رو میدونستم رفتم همون نقطه‌ای که در خواب قبر حضرت رو دیدم، دیدم این شهدای عزیز ظهر عاشورای حرم مطهر امام رضا اونجا مدفونن. الان هم هست صورت قبر، یک جا تعدادشون اونجا دفن شدن و حدود یک مترم از زمین ارتباط داره، یک مجموعه قبره کاملا مشخصه همون سمت قبله. یه تعدادی دیگه هم میت دفن شده بود، بقیه هم قبر کنده بودن و هنوز داشتن هم حفر میکردن قبر کندن. و من از این خواب فهمیدم که حضرت نسبت به این عزیزان شهید که در حرم مطهرشون به شهادت رسیدن یه عنایتی دارن و بنا گذاشتم هر وقت مشهد رفتم اگر اونجا باز بود و فرصتی بود برم سر قبر این عزیزان و مقیدم میرم، اگرم نبود تو همون سند چون حدودش رو میدونم میرم عرض ارادت میکنم و فاتحه میخوانم. بنابراین توصیه ما این هست که این شهدای عزیز حرم را که گفتم کیا هستن، شهدای ظهر عاشورای حرم مطهر امام رضا، شهدای جمعه خونین مکه که مظلومانه اینها به شهادت رسیدن و شاید مظلوم در از اونها شهدای حادثه منا که اون موقع تولیت محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای قاضی عسکر نمایندگی ولی فقیه و سرپرست حجاج ایرانی داشتن، ما هم جز نیروهایشون بودیم و من بودم هم در جمعه خونین مکه حضور داشتم همون حادثه منا که هر وقت آدم یادش میاد واقعا جگر انسان میسوزه. در یه فاصله حدود 700 متر در مدت زمان کمتر از یک ساعت حدود 7000 نفر جان باخت. حالا به هر حال و همچنین عرض کردیم که شهدای اخیر حرم مطهر امام رضا هم هستن مجددن نثار ارواح همشون. حالا من اینم عرض بکنم برادران خواهران، برای اینکه گاهی هم به یاد این طلبه حقیر باشید، مشهد رفتید فرصت داشتید یادتون بود تونستید یه سری هم به این شهدای عزیز ظهر عاشورای حرم مطهر امام رضا بزنید. و خب ما یک شهید همراه حاج قاسم سلیمانی، اون تازه دامادی که همشهری شما هم بودن، از این شهرستان بودن، در همین حرم مطهر مدفون هستند. شهید زمان نیا که رهبر معظم انقلاب شخصا آمدن سر این قبر مطهر فاتحه خوندن، ایشون هم فراموش نکنید. و همچنین شهید عزیز محمد میرزایی و سایر بزرگان و علما، اینجا خیلی مکان مقدسی است. حالا این ستارگان حرم در کنار این خورشید عظیم مسجد شریف حضرت عبدالعظیم حسنی کمتر مورد توجه قرار میگیره. خیلی از اینا شخصیت‌ها هستن که اگر در بعضی شهرها یا روستاها بودن، مردم فوج فوج مسافرت میکردن برای زیارت قبر اونها. و از جمله شیخ صدوق رو غفلت نکنید، شخصیتی که قریب به 1000 سال از دفن این بزرگ مرد گذشته بوده. همین ابن بابوی، ایشون محمد ابن علی ابن حسین ابن موسی ابن بابوی قمی است. ایشون اهل قم بودن، بعد ساکن ری و اینجا دفنن، پدر بزرگوارشون هم در قم دفنن. ایشون هم غفلت نکنید که بعد از 1000 سال وقتی که قبر رو مرمت میکردن، دیدن جسد سالمه و این در تاریخ آمده است. یک جای دیگرم من یادآوری کنم که گاهی وقتا من از جوانهای خودمون میپرسم که شما میدونید که شیخ کلینی، میدونید که ما 3 شخصیت بزرگ داریم که 4 کتاب حدیثی معتبر شیعه رو نوشتن. هر 3 نامشون محمد است، هر 3 کنیشون ابو جعفر است، ابو جعفر محمد بن حسن طوسی، و هر 3 ایرانی. محمد ابن ابو جعفر محمد ابن حسن طوسی اهل خراسان مشهد طوس، صاحب کتاب استبصار و تهذیب. محمد ابن علی ابن بابوی شیخ صدوق، ایشون هم ایرانی، ایشون هم کنیشون ابو جعفر هست. ابو جعفر محمد ابن علی ابن بابوی قمی، صاحب کتاب من لا یحضره الفقیه. و ابو جعفر محمد ابن یعقوب کلینی، صاحب کتاب کافی، ایشون هم اهل ری و از توابع ری. گاهی من از نوجوانا و جوانا میپرسم کلین میدونید کجاست؟ گاهی نمیدونن جواب بدن. اما میپرسم لس آنجلس میدونید کجاست؟ خوب جواب میدن. نمیگم حتما اینا رو باید بدونیم، اما این افتخار است. پدر شیخ کلینی، خود شیخ کلینی در بغداد مدفونن، کاظمین. اما پدر ایشون یعقوب کلینی در روستای کلین از توابع همین حسن آباد. من 3 مرتبه رفتم به زیارت قبر ایشون، مقبره‌ای هم دارن. از قم که داره جاده قدیمی میاد، وسط حسن آباد تابلو داره، 7-8 کیلومتر 7 کیلومتر ظاهرن سمت راست میرید، میرسید به روستای کلین، زادگاه این شخصیت‌های بزرگ. و همچنین در این حرم مطهر هم بزرگانی مدفونن. ثواب این جلسات، ثواب این دعاها، ثواب این ذکر مصائب، ثواب این احادیث و آیاتی که خونده میشه، احکامی که گفته میشه، که همه اینها اگر قربتن الله باشه خیلی اجر و ثواب داره، نثار ارواح همه اونها و تمام کسانی که وابسته به جمع حاضر بودن، پدران، مادران، اجداد و شهدایی که وابسته به جمع حاضر هستند. خدا انشاءالله روح همشون شاد کنه. یک صلوات دیگه بفرستید. اللهم صل علی. خب مقدمه احکام ما یک کمی طولانی شد، اما باز من منتظر سوالای شما هستم. نمیدونم ورقه در اختیارتون گذاشتن یا نه، دوستان لطف کنن ورقه برای سوال در اختیار بگذارن که انگیزه بشه دوستان سوالای احکامی که ذهنشون میاد یادداشت کنن. حتی اگر ما الان از قبل تعدادی سوال داریم، حتی اگر فرصت نشد جلسات آینده استفاده میشه. و من گفتم بعضی از این سوالها در رسانه ملی هم ازش استفاده میشه و انشاءالله شما در اجر و ثواب همه اونها هم شریک خواهید بود. اما عنوان برنامه فقه زندگی، ما گفتیم از همین زندگی دنیایی خودمون شروع میکنیم. از تولد نوزاد که بسیاری از افرادی که من دارم میبینم جوانهایی هستن که یا تازه ازدواج کردن یا انشاءالله بازم صاحب فرزند میشن یا انشاءالله به زودی ازدواج میکنن یا پدر مادرهایی که جوانهایی دارن که انشاءالله به زودی ازدواج میکنن و این احکام رو به اونا منتقل میکنن و یاد میدن. گفتم یکی از ویژگی‌های احکام دینی این است که بسیاری از کارهای عادی ما رو تبدیل میکنه به کارهای عبادی. بعضی از جلسه قبل گفتیم، من دیگه تکرار نمی‌کنم، از جمله اون احکام ایناست که فرمودن شما فرزندانتون از جمله حقوقی که بر عهده شما دارن نام نیکوس، اسم خوب. خب شما نگاه کنید، هیچ کس تو این عالم نیست بدون اسم باشه، چه مسلمان باشد چه غیر مسلمان باشه، چه دیندار باشه چه بیدین باشه، چه خداشناس باشه چه خدا نشناس باشه، همه افراد تو زندگیشون اسم دارن و مرسوم هم این چنینه، برای بچه هاشون اسم میگذارن، درسته؟ اما دین اومده میگه چی؟ میگه همین اسم گذاریتون هم یه رنگ الهی و معنوی داشته باشد. اولا در روایت داریم که از جمله حقوق کودک این هست که فرمودن از جمله از امیر مؤمنان علی علیه السلام است که فرمودن حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه. اولین حقی که فرزند بر پدر داره این که اسم خوب روش بگذار. دیگه اسم خوب رو میفهمیم چی چیه دیگه، حالا من بیشتر بعد احکام بعدی رو میگم توضیحش معلوم میشه. و همچنین و یحسن ادبه، به خوبی او رو تربیت کنه. اینم دو. و یعلمه القرآن، همه پدر مادرها بچهشون تربیت میکنن اما فرمودن به درستی تربیت کنین. این یک. همه افراد پدر مادرها به بچهاشون چیز یاد میدن، از اون اول که راه رفتن یاد میدن و بعد حرف زدن یاد میدن و بعد تا برسه به اون چیزی که در زندگی نیاز دارن. اما دین اومده چی میگه؟ احکام میگه که یه خط و نشونی داشته باشه، یه جهتی داشته باشه، اونم جهت معنوی. اسما در احکام شرعی داریم، بهترین نام ها اونیست که بندگی خدا درش باشه، مثل عبدالله، عبدالرحمن، عبدالرزاق، عبدالخالق و امثال اینا. خب در اسامی حضرات معصومین یا پدران اونها اینا هست و در مرحله بعد اسامی انبیا و ائمه اطهار سلام الله، یعنی معصومین. خدا رحمت کنه حضرت های کافی رضوان الله تعالی علیه رو، منبر خوبی داشتن، خوبم مطالب رو جامعه انداختن. من دقت کردم تقریبا تمام نوارهای موجودشون هم گوش دادم، گاهی هم که یک مسئله شرعی میخواست یاد بده تو بزنگاه هنرمندانه استادانه به جاش میگفت، همین مسئله رو ایشون مطرح میکرد، بعدم میگفت که از فاطمه بدتون میاد، از زینب بدتون میاد، از خدیجه بدتون میاد، از ام البنین بدتون میاد که میرید اسمای دیگه میگذارید، از علی و محمد و حسن و حسین و عباس و ابوالفضل اینا بدتون میان. چقدر خوبه. نکته ای داره، من عرض کردم که حتی تربت امام حسین علیه السلام جنبه سیاسی پیدا کرده است. جلسه قبلم توضیح دادم حضرت زهرا سلام الله علیها به یک سبزی به نام خرفه علاقه داشته، شاید بعضیاتون بشناسید، برگای نرمی داره، پر آب هست، عربا بیشتر جز سبزی خوردنشون هست. اهواز برید، مدینه برید، مخصوصا مدینه، شیعیان خیلی مقیدن و خیلی این سبزی رو دوست دارن به خاطر اینکه حضرت زهرا سلام الله علیها این سبزی رو دوست داشتن. خرفه معروف شد تو مدینه چون حضرت زهرا سلام الله علیها این سبزی رو دوست داشتن به بقلت و زهرا، یعنی سبزی حضرت زهرا، هنوزم اونجا هم میگن بقلت و زهرا. بنی امیه دیدن عجب، سر هر سفره‌ای که این سبزی باشه نام حضرت زهرا هست، اومدن این اسم رو عوض کردن، الان یه چیز دیگه میگن که نازیباست، من اصلا نمیخوام بگم لسورا. اسم یک سبزی براشون سخت بود، یعنی سیاسی شد. چرا؟ به خاطر اینکه با نام بردن این سبزی نام حضرت زهرا زنده میشد. این که به ما گفتن آقا اول اسمی که عبودیت خدا درش باشد، یعنی بچه‌تون که صدا میکنه یاد خدا بیفتید. نام پیامبران باشه، نام حضرات معصومین باشه، یعنی نام اینا تو خونتون زنده باشد، به یاد بیارید. خیلی مسئله مهمیه که در خانه های ما این اسامی برده بشد. و در روایت داریم که روز قیامت هر کسی رو با اسمش صدا میکنن. حالا من نمیخوام اسمای دیگر رو بگم، اما چقدر زیباست در قیامت یکی رو با نام امام حسین، با نام حسین صدا کنن، یکی رو با نام علی صدا کنن. لذا این نامگذاری ها بی جهت نیست. و بعضی ها میگن آقا نام ایرانی میخوام بذاریم. گرچه بعضی ها که عناد دارن یا ناآگاهن چیزای دیگه میگن، میگن خب ما ایرانی ها خودمون دین داشتیم، دینی داشتیم، دین زردشتی. از این دین نعوذ بالله، نعوذ بالله دین عرباست، نعوذ بالله. اصلا نباید اینا رو به زبون آورد. هیچ دینی اختصاص به قوم و قبیله ای نداره و اسلام یه دین فراگیره. یعنی چه؟ اصلا کشور ما با اسلام مفتخر شده است. عزت ما، اقتدار ما، قداست امت ما از این دیانت است. حالا اگر ما میخواد ایرانی هم باشه، لااقل اسامی نباشه که بی معنا باشه، بد معنا باشه. اشکالی نداره، کسی نگفته. اما دین میگه مستحبه، مستحب. یه خاطره براتون بگم، یه صلوات بفرستید. اللهم صل علی. سبک احکام گفتن من فرق کرده. چرا؟ چون که الان بعضی ها احکام صرف و تنها رو میگن خسته کننده است و گاهی هم نمیپذیرن. اگه این نکته هاش گفته بشود، یه خورده احکام تفسیر بشه، جوان امروزی ما میفهمه چقدر این قوانین متعالیه. چرا گفتن تربت امام حسین دستتون باشه ثواب ذکر و تسبیح براتون مینویسن؟ چون این جوان وقتی که دست میگیره، شما دست میگیرید، مرد و زن، این تسبیح دستتون باشه، ذکرم نگید، دارید اعلام میکنید که ما طرفدار کدام تیمیم. اون تیم 72 نفره ای که یک نیمروز تو میدان بودن، با این اسامی هم دارید نشون میدید که ما زیر کدام پرچم سینه میزنیم، پیرو کدام مکتبیم. سال 1367 من یه سفری تبلیغی داشتم به یکی از کشورهای آفریقایی، کشور مالی. 3 ماه اونجا بودم. یه وقت خطیب بزرگ باماکو، پایتخت اون کشور، ما رو دعوت کرد، گفت یه مراسمی، ما خداوند فرزندی به ما داده، یه مراسم جشنی داریم. ما رو هم دعوت رفتیم، دیدیم بله، خیلی از اهالی پایتخت، خیلی از سران مملکت اینجا دعوتن. پذیراییشون هم یه ظرف شربتی بود که من 1/3 هم نتونستم بخورم، از بس تند بود. یک دونه از اون میوه های آفریقایی هم توی برگ درخت گذاشته بودن، به هر کسی یه دونه میدادن، به ما هم دادن. این کل پذیراییشون بود. خطیب بزرگ باماکو، میخوام بگم شما ببینید در غرق در نعمتید. اما اونی که میخوام عرض کنم اینجاست، خوب دقت کنید. این خطیب با اینکه پیرو مکتب اهل بیت نبود، ولی خطیب ماهری بود. سخنرانیاشم من دیده بودم، چون که روز جمعه معمولا ایشون سخنرانی میکرد، امام جمعه کسی دیگه بود، مجالس مهم هم سخنرانی میکرد، خطیب ماهری بود، سنی هم بود. به من گفت برای این جمعیت صحبت کنید. خداوند به ذهن من انداخت، گفتم اسم این فرزند نوزاد چیه که شما جشن گرفتید؟ گفت زینب. من همونجا اشکم جاری شد. خودش در اومد گفت، ایشون گفت. حالا ببینید، اون وقت بعضی از خانواده های ما که علم اونها رو به هر حال بلند میکنن، برای اونا سینه میزنن، یه اسمایی میگذارن که بعد خودش در اومد گفت ما اگر دو فرزند، یه دو قلو فرزند پسر خدا بهمون بدهن، اسمشو میگذاریم حسن و حسین. اگر خدا دو تا دختر بهمون بده، اسمشو میگذاریم فاطمه و زینب. گرچه حالا اونی که واقع هست بگم، گرچه اسم دیگه هم گفت، یا میذاریم فاطمه و عایشه یا میذاریم فاطمه و زینب. خب او در مکتب خودش اون اسمم براش مقدس، یعنی برای مکتبش دیگه. حالا نگاه کنید، اونجا در یک کشور فقیر اونچنانی، فقر فرهنگی هست، فقر اقتصادی هست، ببینی این عشق به اهل بیت پیامبر تا حدیه که اسم گذاریشون اینجوریه. یه روزی ما نشسته بودیم، اومدن به ما گفتن آقا یه نوزادی رو یه پدر مادری آوردن، میخوان اسم بگذارن روش. گفتیم خب اسم بگذارن. گفتن نه، آوردن که شما اسم بگذاری. گفتیم در خدمتی. اتفاقا من از اون مراسم عکس دارم. آمد گفت که، یعنی پدر اومده بود، مادر اومده بود، فرزند نوزادم آورده بودن. گفتم خب چه اسمی میخواد بگذارید؟ گفتن میخوام بگذاریم امام خمینی. صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد. آلم. گفتم این لقب امام خمینی است، اسم ایشون روح الله است. گفت آقا من کار به این چیزا ندارم، من میخوام بذارم امام خمینی. اونی که ما شنیده ایم اسم ایشون امام خمینی شنیده. گفتیم شناسنامه؟ گفت مشکلی نداره، شناسنامه میدن. اسم گذاری شد. حالا به هر حال ما یه هدیه‌ای بهشون دادیم، یه قرآنی هم من دادم، چون اونجا حتی قرآنم ندارن. مدرسه من رفتم، فقط معلم کتاب داشت، دانش آموزان هر کدام یک تخته، یک تکه تخته، روی این می نوشتن درس ها رو. بعدن این درس رو که حفظ می کردن، تخته رو می شستن و باز درس بعدی رو می نوشتن. اینا یه واقعیت هاییست. اسم گذاری شد. وقتی که امام راحل رضوان الله تعالی علیه از دنیا رفتن، خبر برای ما آوردن که اون پسری که آمدند و اسم امام روش گذاشتن، در عزای امام بچه را آوردن گذاشتن، مردم عزاداری کردن. یه چیز دیگه هم بگم برای انقلابتون که چه کار کرده است از همون کشور. ببخشید حالا من یه خورده از احکام رفتم تو این نکات، واقعا قدر این انقلاب رو بدونید. من بارها گفتم تحریم هست، گرانی هست و نباید باشد، ما اینو قبول داریم. اما به اندازه اون 3 سال حصر اقتصادی و تحریم اقتصادی پیامبر و اصحابشون در مکه نیست، چون آوردن غذا برای اونها ممنوع بوده، تحریم تا این حد بوده است. مردم ما خیلی مردم خوبی هستن، اما گاهی نورانیت انقلاب رو خبر نداریم. من تشبیه کردم انقلاب اسلام ایران را به چراغ لامپا یا فانوس، بعضی یادشونه دیگه، وقتی که روشن میکردی یک دایره اطرافش تاریک بود، ولی با فاصله نور داشت. نور این انقلاب شما تا کجا رفته؟ یه نمونهش براتون بگم. اون وقتی که من رفتم اونجا برای تبلیغ، 98% جمعیت اون کشور، کشور بزرگی هم از جمعیتش هم زیاده، 98% جمعیت اونجا مسلمان. 1 نفر پیرو و مکتب اهل بیت وجود نداشت، اگرم بود در تقیه ما نشنیدیم. همه پیرو مکتب سقیفه. من جزئیات رو نمیخوام خیلی واضح بگم، اما الان از جمله کشورهایی است که پیروان مکتب اهل بیت به وفور، و شما در اونجا حوزه علمیه دارید، یعنی اونا طلبه دارن، طلبه مکتب اهل بیت، اینا کم نیست. ما اگر تاریخ قبل از انقلاب رو، حتی تاریخ حوزه علمیه رو قبل از پیروز انقلاب 200 سال برگردیم عقب، چه تعدادی ماها تونستیم، یعنی ما علما طلاب ماها تونستیم افراد رو دعوت کنیم به اسلام یا دعوت کنیم به مکتب اهل بیت، آمار بگیرید. و مقایسه کنید با آنچه که بعد از انقلاب شما پیش آمده است و بفهمید شما، فرزندان شما، شهیدان شما چه کردن. اینا کم ارزش نیست، دشمنم اینا رو میفهمه، میخواد شکست بدهد از راه‌های مختلف. جنگ نظامی راه میاندازد، جنگ فرنگی راه میاندازد، حصر اقتصادی میکنه و این ارزش‌ها رو نگه دارید. حالا من برم سراغ احکام. گفتم که این اسامی همه جهت داره، همه معنا داره، یعنی این اسامی تو خونهاتون زنده باشد. ما روایت داریم که کسی اگر 3 فرزند پسر داره، کراهت داره، خوب نیست که نام یکی از اونها محمد نباشد. اللهم صل علی محمد. و بین نام حضرات معصومین، نام اون حضرت بهترینه برای نامگذاری. گرچه حالا ما باید بازم اظهار خرسندی کنیم، طبق آمار ثبت احوال هنوز الحمدلله نام علی و نام حسین و نام فاطمه و زینب بر قله است، یعنی در صدره. اینم باز جای شکر داره. اما حالا به هر حال شما فرهنگ دارید، شما خودتون استقلال دارید، شما خودتون به هر حال یه مکتبی دارید که همچون افرادی رو داره. در نامگذاری هاتون هم اینو مراعات کنید. نکته بعدی که میخوام عرض کنم که احکام اسلامی به کارهای عادی ما جهت میدهند، یکی از برنامه‌های دین اسلام فقر و زداییه. من حتی در ماه رمضان تو همین مصلای هر ماه از عبدالعظیم هم در قبل از نماز جمعه گفتم اینا، گفتم تو اصلا ماه رمضان ماه فقر زداییه، شما این همه ادعیه رو میخونید، اللهم اغن کل فقیر، اللهم اکس کل عریان، اغننا بغناک و امثال اینا. خب یک بحثش هم غنای اقتصادیه، فقر اقتصادیه، اما شعار نیست. اسلام اومده کارهای عادی ما رو جهت داده. معمولا افراد فرزندگیرشون میاد جشن میگیرن، ولیمه میدن، دعوت میکنن افراد رو، حتی اونایی که گفتم دین ندارن غالبا خرسندن، خوشحالن، شادی میکنن، افراد رو دعوت میکنن. اما اسلام اومده میگه اینو در قالب ولیمه و بالاتر عقیقه. عقیقه یعنی چه؟ عقیقه یعنی شما شکر نعمت فرزند رو به جا بیارید که خداوند به شما فرزندی داده، شکر زبانی به جای خود، اما شکر عملی. چه کار کنید؟ یه حیوانی رو در راه خدا ذبح کنید که خود همون ذبح حیوان یه آثاری داره. امام راحل رضوان الله تعالی علیه برای برخی از شخصیت‌هایی که به هر حال جز شخصیت‌های انقلاب بودن، مورد علاقه امام بودن، یعنی خدمت کرده بودن، خدمتگزار مردم انقلاب بودن، ما شنیدیم وقتی که به مسافرت می‌رفتن، مخصوصا مسافرت‌های خارج برای به هر حال مأموریت‌های خاص، از امام می‌فرمودن یه دونه گوسفند برایشون ذبح کنید. خود همین ذبح حیوان اثر داره و در روایات هم داریم، همین خون ریختن. حالا چه آثاری داره اونو خدا میداند، ولی توصیه شده است. اما یه سری خرافاتی که کنارش هست، بکشن، خون رو بمالن به در و دیوار رو به سپر ماشین، اینا نه، اینا وجی نداره، مستندی هم نداره. اما برای نوزاد وقتی که فرزند به دنیا میاد، عقیقه مستحبه و مستحب مؤکده، تا جایی که در روایت داریم، در احکام هم داریم. اگر کسی متوجه شد که در کودکی این حیوان رو برای او ذبح نکردن، عقیقه نکردن برای او، مستحب است خودش برای خودش، 60 سالش 70 سالش باز این استحباب هست. غیر از اون جنبه معنوی شخصی، غیر از قطع علاقه نسبت به اموال که این خیلی مهمه، یه قضیه در تاریخ نقل شده که کسی از دنیا رفت، وصیتی داشت، یه انبار خرما رو وصیت کرده بود بدن به فقرا، امر این کار رو هم به پیغمبر واگذار کرده بود. پیغمبر داشتن تقسیم میکردن، خب یه انبار خرما اون موقع مخزن در سالهای قحطی خیلی مهم بوده، مردم هم میامدن فوش فوش، خلاصه افراد فقیر خرما میگرفتن. یه کسی در اومد گفت خوش به حال این آدم که از دنیا رفته، یه همچون وصیت مهم میکرده، حضرت یه دونه خرما که رو زمین افتاده بود، نقلم هست، له شده بود، هم یه دونه خرما رو برداشتن و فرمودن اگر ایشون در زمان حیات خودش این یه دونه خرما رو به دست خودش به فقرا داده بود، ارزشش از تمام انبار خرما بیشتر بود. چرا؟ به خاطر اون رو احیاء روحیه انفاق، قطع علاقه نسبت به امور دنیایی. قطع علاقه نه این که کار نکنی، نه این که بره کناری بنشینی بگید من اهل دنیا نیستم. خدیجه یک سرمایه‌دار بزرگ مکه بوده است. قطع علاقه یعنی تمام اینها رو در راه خدا خرج کرد، در راه پیشرفت اسلام و در همون سالهای حصر تا جایی که وقتی که از دنیا رفتنشون در مکه نقل کردن جز فقیرترین زنان بود. قطع علاقه یعنی این، یعنی دل نبندید. امام راحلی وقتی فرمودن حب دنیا، دنیا به معنای اموال نیست، اینا که طبیعته. حب دنیا اون صفت نفسانیه که من نتونم در راه خدا چیزی بدهم، نتونم انفاق کنم. 50 سال 60 سال کار کرده، خدا نعمت بهش داده، زندگیشو اداره کرده، حالا خدا هم گفته، خود خدا فرموده است همه اینا از منه، درسته؟ اما وعلم و انما غنمتم من شی فان لله خمسه، همه اینا رو من دادم، اما بدونید که یک پنجم اونچه که اضافه اومده دیگه مال شما نیست. فان لله مال خداست، ولی رسول مال رسول خداست. طرف 60 سال خلاصه میلیاردها ثروت انباشتش، میگه که حالا ما زحمت کشیدیم پول جمع کردیم، حالا مثلا یک پنجمش بریدیم آخوندا. این هرچه حرفیه، من طلبه هم حساب خمسی دارم، اول اردیبهشت سر سال خمسی، گاهی وقتا هم چیزی بدهکار میشم، دو دستی هم میرم تقدیم میکنم دفتر آقا، قبضاش هم همه نگه داشتم، نه که نگه داشتم جایی نشون بدم ها. وقتی مردم بچه های من بدونن خمس داده شده، دیگه لازم نیست دوباره خمس بده. این داستان رو من از شهید مطهری شنیدم. ایشون فرمودن یک کسی به شیخ انصاری، اون عالم بزرگ، گفت که آقا شما خیلی روحیه بلندی دارید، خیلی شخصیت بزرگی هستید. گفتن چطور؟ گفت این همه اموال در اختیارتونه، اینه زندگیتون، یه زندگی ساده. و آقا اشتباه میکنی، اینجوری هم نیست، ما کاری نکردیم، حکایت ما حکایت اون حمال بازار کاشان است که بار رو از بازار کاشان تحویل میگیره ببره اصفهان تا این کوه و کمرها و جاده های پرپیج نتنز و اینا بگذره به اصفهان برسه با اون وسایل قدیم. بازار اصفهان چارسو مغازه طرف تا بار رو تحویل نداده تنش داره میلرزه، حکایت ما اونه. لذا مهم اینه، اگه به ما میگن عقیقه، اگه به ما میگن ولیمه، اگه میگن مستحبه، که همون موقعی که بچه به دنیا اومد روزای اولیه این موی سرشو کوتاه کنید بذارید تو ترازو به وزنش طلا و نقره بدید. ممکنه یکی بگه عاشق چی میگی تو، با این گرانی، با این درآمدای کم، کو طلا کو نقره، با این گرم، مگه نیستی تو بازار؟ آها، اسلام به فقیر و ندار میگه چی؟ میگه آی غنی، اونی که داری میتونی به اندازه وزن موی سر بچت بدی، این مستحب بره توه، نبره فقیر. این که باید بدی به فقیر، این که نگفته به کسانی که ندارن، به کسانی که خط فقرن، به کسانی که زیر خط فقرن، به اون سرمایه دار داره میگه. برای شما یه چیز دیگه مستحبه. میگه چی؟ میگه نداری، در حد یه دونه خرما صدقه بده بره بچت، اینه که میتونی. و در قیامت کمیت ملاک نیست، کیفیت ملاکه. یه دونه خرما رو حضرت فرمودن از اون انبار خرما ارزشش بیشتره، او یه گوسفند ذبح کنه، او به اندازه موی سر بچهش. خیلی هستن تو جامعه، الان هم هستن افرادی هستن که اینا چیزی برشون نیست، که 6 ماه یه بار مدل ماشین عوض میکنن، اما دین میگه چی؟ میگه جشن میخواد برای بچهتون بگیرید، میخواد هدیه بدید، هدیه ها اینجوری باشه، معنوی باشه، فقر زدایی باشه، به فقرا برسید.
و چقدر توی احکام اسلامی توجه به فقراست که اگر عمل میشد، اگر اجرا میشد، چه اونایی که به دست حاکمیت هست مثل انفال، مثل مظالم عباد، چه اونایی که وظیفه مردم است، در جامعه اسلامی فقیری باقی نمیمان. و به فرموده رهبر معظم انقلاب فرمودن نظام ما اسلامی است ولی مملکت ما اسلامی نیست. این این عباراتیشونه. فرمودن بله قوانین مجلس تصویب میکنه، شورای نگهبان تایید میکنه که خلاف شرع نباشه. وقتی که این قوانین به درستی اجرا شود و تک تک ما به احکام اسلامی عمل کنیم، جامعه میشه اسلامی. و چه زیبا فرمود شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی، ایشون یک کتابی دارن، کتاب حج، حجمش خیلی کمه ولی بسیار پر محتواست. من توصیه میکنم انشاءالله عمره را بیفته، حج قسمتتونم بشود، این کتاب رو مطالعه کنید. ایشون اونجا میفرماین زیبایی جامعه اسلامی زمانی خودش رو نشون میده که مردم به این احکام عمل کنن، واجبات رو عمل کنن، از محرمات بپریزن، آداب رو هم مراعات کنن، یعنی مستحبات و مکروهات، مستحبات رو عمل کنن، از مکروهات بپریزن. ما میگیم آقا دیگه حالا آداب بماند، همین واجبات رو عمل کنیم، محرمات رو ترک کنیم انشاءالله. خدا توفیق بده. ببخشید، اینم چند مسئله با این همه حاشیه تقدیم به محضر شماها. سه تا صلوات بفرستید تا من سوالا رو شروع کنم بکنم. اللهم صل. ساعتم به من بگید چون نیست میسی نمیبینم. چقدر دیگه وقت داریم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نوشتن طلایی که شوهر برای خانمش میخرد آیا زن اختیار دارد آن را بفروشد و در اموری که خود دوست دارد صرف کند یا خیر؟ هر هدیه‌ای به شما داده میشه، چه از جانب همسر، چه از جانب دیگران، چه از اقوام، چه دیگران، فرق نمیکنه. وقتی که تحویل شما دادن، ملک شماست دیگه، اون صرفش با خودتونه، خرج کردنش با خودتونه، خلاف شرع نباشه اشکال نداره. اما گاهی هبه مشروطه، مثلا یه چیزی به شما میبخشه، بگه آقا اینو میدم خودت خرج کنی، خود شما نمیتونید به کسی بدی. یه وقتی یه چیزی میده میگه اینو خودت بپوشی، نمیتونی به کسی بدی. اصلا میبینه این بنده خدا زن بچهش، خدا رحمت کنه، برنامه شهید آیت الله قدوسی داشتن، در سال یک بار یه بانی هم داشت به این طلبه هایی که به ممثال ماها که نون آبگوشتم گیرمون نمی اومد، یه وجهی میدادن، وجه هم نبود، یه جای سپرده بودن، یک بار اینا بتونن برن چلو کباب بخورن. اون آقا شرط کرده بود، آقا فقط اینا و زن و بچه‌شون هم راحت باشن از غذا درست کردن. این میشه هبه مشروط. اگر همسر طلایی که با خانم داده شرط توش نگذاشته و بهش هدیه کرده و تحویلش داده، اختیارش با خودشه. اگر زنی بخواهد فرزندان بیشتری داشته باشد اما شوهر راضی نباشد، آیا اسرار زن اسرار ببخشید؟ چون با سین نوشتن، منم اسرار خوندم، اونچه که نوشته شده اسراره، اسرار با ساده، اما اسرار نوشتن. آیا اسرار زن گناه محسوب می شود؟ نه، گناه نیست، اینم دیگه امریست توافقی دیگه. در مورد نماز آیات، خورشید گرفتگی یا ماه گرفتگی نماز واجب می شود، مثلا از یک چهارم ساعت تا مثلا چند ساعت، آیا به زن در مدتی که عضو شرعی دارد نماز آیات واجب است و اگر نتواند بخواند بعداً قضای او بر آن بر او واجب است، یا مثل نماز یومیه دیگر قضا ندارد؟ اما باز یکی از برنامه‌های زیبای اسلام که کارهای ما رو جهت الهی داده است و وصلش کرده به ابدیت، همین نماز آیات. میدونید نماز آیات تاریخش به کجا برمیگرده؟ پیامبر خدا یک پسر بچه‌ای داشتن به نام ابراهیم، یک سال و نیم بیشتر عمر نکرد، در مدینه از دنیا رفت. حضرت در قبرستان بقیع دفن کردنشونو، از جمله قبرهایی که هنوز اجمالا معلومه، قبر ابراهیم فرزند پیامبره. این کودک پیامبر در سن یعنی 18 ماهگی، همون روزی که این فرزند رو دفن کردن خورشید گرفت. یه دی گفتن عجب، به خاطر فرزند مرگ فرزند پیامبر ببینید نظام عالم به هم خورد، خورشید گرفت. پیغمبر فرمودن این حرفا چیه؟ این در تاریخ هستن، این حرفا چیه؟ خورشید ما نه با مرگ کسی میگیرد نه با تولد کسی. اینا یه نظامی داره، یه برنامه‌ای داره به ید الهیست، و این خورشید گرفتگی از آیات قدرت الهیست، از نشانه های قدرت الهی. یالا برید مسجد نماز بخونید. نماز چی؟ نماز آیات. از آیات جمع آیه است، آیه یعنی نشانه، یعنی ما توجه کنیم به این امور. آقا باران میاد میگن وقت استجابت دعاست، یعنی چه؟ یعنی بدونید که این نعمت خداست. توجیه مادی نکنید. به قول حضرت استاد علامه آیت الله جوادی آملی فرمودن افقی فکر نکنید، عمودی فکر کنید، یعنی توجه به مبدع داشته باشید، سطحی فکر نکنید، فکرتون عمیق باشه. اینا ببینید اسلام اومد. برخی از رهبران از جهل مردم سوء استفاده میکنن، بعضی ها مردم چون نفهمن، توجه ندارن، نمیدونن، مثل این موردی که در تاریخ نقش شده، اونا از این جهالت سوء استفاده میکنن. اما پیامبر خدا نه، هدایت میکنن، میگن نه اینجوری نیست با مرگ کسی یا تولد کسی خورشید بگیره. این جز آیات الهیست، نماز آیات. اما سوالی که گفتن، اگر شخص همون وقتی که خورشید میگیره یا ماه میگیره در منطقه‌ای باشه که قابل رؤیت است، دقت فرمودید، و همون موقع هم متوجه بشه، نماز آیات برش واجبه. اما اگر خواب بوده بنده خدا اصلا خبر نداشته، فرداش گفتن که دیشب ماه گرفته بوده، این نماز آیات واجب نیست. یک استثناء فقط داره، میگن اگر به طور کامل گرفته باشد واجبه قضاشو به جا بیاره، گرچه قضا نداره نماز آیات نسبت به بله، چرا قضا داره؟ چون وقت داره. نماز زلزله است، نماز آیات که بره زلزله باشه قضا نداره، همیشه اداست. قضا این نماز رو باید به جا بیاره. نسبت به خانمی که عذر شرعی داره، فتوای مشهور فقها این هست که اینم مثل نماز یومیه است، چون اون موقع مکلف نیست، بعدم قضا نداره. اما بعضی هم گفت احتیاط کردن، گفتن قضاشو باید به جا بیاره. نوشتم من دوست دارم اسم فاطمه را وارد شناسنامه هم کنم و اول اسمم فاطمه بگذارم، آیا اشکال دارد؟ چون شنیدم کسانی که دو اسمی هستند در برزخ سرگردانند، آیا صحت دارد؟ من اینو ندیدم جایی سرگردانیشون رو، یا نشنیدم، الان دارن میشنوم. اما اون اسم گذاری همراه با اسمتون فاطمه، اگر به نحوی نباشه که بی احترامی به حضرت باشه، چون یه وقت منیه اسم یه چیزیه، چون میدونید که بر برخی از طوائف و برخی از جاها اسم حیوانات هم رو خودشون میگذارن دیگه، مثل فهد، مثل اسد، امثال اینا. اسد یعنی شیر، فهد یعنی پلنگ، اینا میگذارن مرسومه. حالا اونم به خاطر برخی از صفتهای اون حیواناست. یه وقت نباشه یه جوری باشه که اسم این دختر خانم اسم یک مثلا پروانه ایست، یه چیزیست که خدا نکرده بی احترامی باشه. اگه بی احترامی نباشه اشکالی نداره. نوشتن من از مادرم که بالای 80 سال دارن نگهداری میکنم، خدا بهتون توفیق بدهد. قطعا بدانید جز پرثواب ترین کارهاست، از هر بسیاری از اعمال مستحب ثوابش بیشتره، و دختر ایشون هستم و به خاطر ایشون نمیتونم به کربلا یا مشهد بروم. مادرم دوست دارن که من کنارشون باشم و راضی نیستن مسافرت برم. آیا این که ثواب زیادی دارد، کربلا اولویت دارد یا مادرم؟ در وضعیت فعلی که کربلا الحمدلله ظاهر داره، شما به مادرتون برسید گاهی از چندین سفر کربلا اجرش بیشتره. داستان اویس قرنی رو شنیده اید که مادری داشت تنها، ظاهرن کهنسال، نیاز به اویس داشت که بماند. اویس قرن جز اصحاب خاصه، شهید صفین است، شهیدم هست، اهل یمن است، خیلی دوست داشت بیاد پیامبر رو ببینه. هر وقتم میخواست اجازه بگیره از مادر، یه وقت پیغام فرستاد، پیامبر گفتن نه همونجا بمان. یه وقت اجازه داد مادر، گفت میری ولی یه نصف روز بیشتر نمیمونی. آمد مدینه، در خانه پیامبر در زد. ام سلمه آمد پشت در، آمدم پیامبر رو ببینم. ام سلمه گفت پیامبر مدینه نیستن، به سفر رفتن. چون مادر گفته بود نصف روز، برگشت. نگاه کنید با وسائل قدیم اینا خیلی درسای مهمیه به ما. این همه را افسانم نیستم، این همه راه آمد، مادر گفته نصف روز، برگشت. پیامبر آمدن، وارد خانه شدن، هنوز ام سلمه چیزی نگفته. فرمودن انی اشم رائحة الحبیب من الیمن، اون بوی خوش دوستم، دوست یمنی رو استشمام میکنم. ام سلمه گفت بله، اویس آمده بود، مادر گفته بود نصف روز، برگشت. اینا به مقامات رسیدن یک کارایی داشتن، یک کارایی کردن. برای نوشتن ماشین دومی خریدم با وام، خدا توفیق بده وامتونم ادا کنی. آیا خمس به تعلق میگیره؟ با همون ماشین کار میشه تا قسطش در بیاید. اگر وسیله سواری هست گاهی هم باش کار میکنی، نه خمس نداره. اگر نه وسیله کاره و گاهی خودتونم مثلا سوار میشید، زن بچه رو هم جایی میبرید، مثل وانته، مثل کامیون ایناست. اگه وزن مالیتون به حدی هست که بتونید خمسش هم بدی، ظاهرا نیست، میگه با وام خمسش واجب نیست. اگه واقعا وضعتون خوب نیست خمسش واجب نیست. تازه اگر وضعتون هم خوبه ولی برای این وام گرفتید، اون مبلغی که روش بدهکارید که خمس نداره، وامه، بقیهش خمس داره. بله، ایشون همه سوالی کردن پیامبر خدا چجوری نماز خوندن؟ دست بسته نماز خوندن؟ دست باز نماز خوندن؟ پنج وعده نماز خوندن؟ نوشتن ها سه وقت نماز خوندن. خب حالا پنج وقت بخونیم یا سه وقت؟ دست بسته نماز بخونیم یا دست باز؟ حالا اولی رو جواب بدم. اولا دست بسته رو خود اهل سنت میگن که خلیفه دوم اینو باب کرد، نبوده و جز بدعت ها هم شمردن، حتی برخی از اونها قبلا نبود. یعنی پیامبر دست باز نماز با، حتی مالکی ها، مالکی مذهب ها از چهار فرقه، اونا هم مثل ما نماز میخونن، قبول ندارن، میگن که این پیغمبر که اینجوری نماز نمیخونه. اما پنج وعده پیامبرم گاهی با هم نماز خوندن، اینم نقل شده در تاریخ. بله مستحب، اگر کسی توفیق داره پنج وعده، اما ما دیگه عادت کردیم گاهی نماز ظهر میخونیم که بعد مثلا نماز عصر بخونیم یادمون میره. خب بابا همون اول وقت بخون یاد نره دیگه، اشکالی نداره. اما اگه کسی توفیق داشته باشه پنج وعده بله بهتره، ولی واجب نیست. پدری فوت کرده ولی نوبت مکه داشته، آیا بر پسر بزرگ میتواند او را خریداری کند با توجه به اینکه هنوز 6 سال دیگر نوبت میشود؟ حالا او را نمیدونم فیش او را چی چیه و هر سال هم گران میشود، آیا به وارث ظلم نمیشود؟ اگر پدر واجب الحج بوده که اینو بپرسید دیگه، وضع زندگی رو سوال میکنن مشخص میشه، یعنی حج برش واجب شده، میتونسته بره و تأخیر انداخته و نرفته، از دنیا رفته، اینو میگن واجب الحج. از اموال خودش باید برش حج به جا بیارن و هیچ ظلمی هم به کسی نیست، مثل این که کسی بدهکاری داره به مردم، قسط وام داره، حالا ورثه بگن بدهکاری به ما چه؟ یا اموال باما مونه. میگن آقا این بدهکاری بابا باید داده بشه، اونی که بدهکاری هست به شما نمیرسه. این حجش هم اینجوریه. اما اگه واجب الحج نبوده، حج واجب نیست براش به جا بیارن، مگر اینکه وصیت کرده باشه. اگه وصیت کرده باشه طبق وصیت عمل میشود. این هم نوشتن راجب خمس صحبت کنید که دو سه تا مسئله گفته شد، بس دیگه. نوشتن هنگام بارداری اول خانمی نوشتن روزه نگرفتم، سال بعد هم دوران شیردهی روزه نگرفتم. بله، در بارداری دوم هنگام بارداری روزه نگرفتم، جمعاً 3 ماه روزه نگرفتم، برگردن من است و اکنون که 10 سال میگذارد هنوز این روزه ها رو آیا باید روزه ها رو بگیرم؟ اگر شما بعد از ماه رمضان میتونستید غذای این روزها رو به جا بیارید، ولو در فصل پاییز و زمستان که روزها کوتاه است، ولو به طور متفرق، 2 روز در میون، 3 روز در میون، هفته 1 روز غذا روزها رو باید به جا بیارید. اگر نمیتونستید و روزه گرفتن برای خودتون ضرر داشته نه برای بچه. قضاش ساقط کفارش بدید. اما اگر نه برای بچه ضرر داشته یا میتونستید و نگرفتید، قضا روزه ها رو انشالله میگیرید، ظاهرن جوونن هنوز، میگیرید. برای تأخیر قضا هم برای هر روزی 750 گرم طعام به فقیر میدهید. خب ما دیگه امشب لاقل احترام تولیت محترم رو نگه داریم، بیش از این شما رو خسته نکنیم. یه تعداد سوال هم باقی مون که حالا ما میگذاریم برای جلسه آینده که اگه توفیق خداوند داد. تشکر میکنیم از همه برادران و خواهران که حوصله کردن. صحبت اول من یه خورده طولانی شد، پوزش میطلبم، اما گاهی نکاتی آدم به ذهنش میاد، خیلی هاشم فکر نکردیم، خدا بر زبان آدم جاری میکنه که مثلا شاید مفید باشه. اما از بابت طولانی بودن عذر میخوام. دو، تشکر میکنم از همه، به ویژه کسانی که سوال نوشتن، چون که اونا شریک در این برنامه هستن. پوزش میطلبم از اون برادران خواهرانی که سوال نوشتن ولی فرصت نشد جواب بدیم، اما انشالله جلسه آینده بتونیم در خدمتتون باشیم. ظاهرا شب میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها هم هست هفته آینده، اون باشه که قطعا خیلی هاتون یا اینجا یا جای زیارتی دیگه هستید، انشالله بتونیم در خدمتتون باشیم و این سوالها رو هم بخونیم. من سوالها رو نگه میدارم، گم نکنم میارم دوباره و استفاده میکنیم. اگرم نبودید میخونیم، دیگران استفاده میکنن، شما هم در ثواب شریک هستید. آجا دعا بفرمایید. آقا میکروفون رو بدید آجا دعا کنه، بهره ببریم یا جای قضیه است کرد. آجا دعا بفرمایید، خواهش میکنیم. دعا کنید امشب، مرام دعا کنید شما، خواهش میکنم. میفرماید نسألک و ندعوک باسمک العظیم العظم العز الاجل الاکرم. پروردگارا به محمد و آل محمد قسمم ندهیم، ما را یک لحظه از محمد و آل جدا مفرما. فرزندان ما، نسل ما، ذریه ما را پیرو محمد و آل محمد قرار بده. پروردگارا مرزای مسلمین، منظورین، جانبازان عزیز شفا کرم فرما. امت اسلامی، جوانان عزیزمان، همه را در پناه امام زمان از خطرات مسون و محفوظ بدار. خدمتگزاران به مکتب اسلام، مراجع معظم تقلید، خدمتگزاران به نظام، به ویژه رهبر معظم انقلاب، به سلامت دار و بر توفیقاتشان بیفزای. پروردگارا اول مرگ ما، اول سعادت ما قرار بده. خدایا پروردگارا اموات شهدا، امام راحل، اموات و شهدای وابسته به جمع حاضر، روح همشون رو شاد بفرما. فرج امام زمان بر ما نزدیک بفرمای. ما را از اعوان و انصار آن حضرت مقرر بفرمای. نثار ارواح شهدا، اموات و گذشتگان و شهدای وابسته به جمع حاضر، بزرگان و امواتی که در این مکان مقدس مدفونن و هدیه به پیشگاه حضرت ام البنین، حضرت عبدالعظیم، سایر امامزادگان مدفون در این مکان مقدس، اجماعا صلوات.